الله الرحمن الرحيم. الذم المطلق إنما تقدم من هذه المباحث هي في حجية الذم الخاص، أما الذم المطلق فقد استدل بعضهم على حجيته بأوجه ولما كانت حجيته مترتبة على عدم حجیت ذم الخاص و بعد اثبات حجیت الاخر. عرض می شود که آخرین مطلب در فصل دوم راجع به مباحث ذم پیرامون دلیل انسداد هست. قبل از هر مطلبی یکی دو نکته را مقدمتاً عرض می‌کنیم. نکته اول این که حضرات اصولیین برای ذم تقسیماتی رو ذکر می‌کنند. ذم شخصی داریم، ذم نوعی داریم، یا به تعبیر دیگر ذم فعلی و ذم شأنی داریم. تقسیماتی میارن که اینها رو مرحوم مظفر در همون مقدمات مباحث حجت اونجا ذکر کردن. از جمله اون تقسیمات که در مقدمه نهم از مباحث حجت اونجا جزء سوم ذکر شده این است که ذم بر دو قسم است: ذم خاص و ذم مطلق. منظور از ذم خاص عبارت است از اون امارات ذمیه ای که دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار خصوص این اماره قائم شده میشه ذم خاص، یعنی ذمی که دلیل خاص در خصوص این قائم شده، این رو حجت کرده، کاری به سایر امارات هم ندارد. مثلا ظواهر جزء ظنون خاصه هستند چون بنای عقلا بر اخذ به ظواهر هست. این بنای عقلا، این دلیل قطعی اصلا مال همین امر ظن نیست، مال غیر نیست، میشه از ظنون خاصه. خبر ثقه از ظنون خاصه است چون به خصوصه ها دلیل داره: کتاب، سنت، اجماع، بنای عقلا، حکم العقل، ادله ای که ذکر شده، همه اینها دال بر این معناست، خصوص حجیت خبر واحد ثقه یا عدل. اینها رو میگن ظنون خاصه. یا مثلا قول اهل لغت حجت شد، اما به حکم اجماع علا قول، اما به حکم بنای عقلا، اما به حکم عقل، من باب رجوع به خبره در هر فن که ایشون به این جهت اشاره کردن، به این ادله قول اهل لغت شد حجت. خصوص این قام دلیل، دلیل قطعی علا اعتبار و خصوص این مزنه، اینا میشه جزء ظنون خاصه. یا اجماع منقول علا قول به اعتباری به حجیته. در مقابل ظن مطلق، ظن مطلق عبارت است از کلیه ظنون و امارات ظنیه ای که به توسط حکم عقل و دلیل عقلی که چند دلیل هم هست اشاره خواهیم کرد، به توسط اونها ثابت شده باشد، که عقل مقدماتی میچینه بعد نتیجه میگیرد که در امور ظنیه باید راجح را گرفت و مرجوح را طرح کرد. حالا که راهی به سوی علم نیست، دسترسی به علم نداریم، فقط میتونیم مظنه پیدا بکنیم، باید راجح را گرفت و مرجوح را طرح کرد و در این حکم عقلی لا فرق بین اینکه این ظن از چه راهی حاصل بشه، عقل تفاوتی نمیگذاره، معیارش کلیست، هر ظنی را میگیره، میشه ظن مطلق که توسط حکم عقل و دلیل عقلی ثابت شده، من باب اخذ براجه و طرح مرجوح، به بیانی که حالا یکی از ادلش اون رو خواهیم گفت. منتها اونم که میگیم ظن مطلق باز حد داره. پاره از ظنون هستن که به خصوصه ها دلیل قطعی دارن، مثل همینایی که ذکر شد، خبر ثقه، ظواهر. پاره از ظنون هستن که نفیان و اثباتن دلیل بر اعتبارشون قائم نشده به خصوصه ها، مثل شهرت فتواییه، اندل مشهول لا دلیل علا اعتبارها ولا دلیل علا خصوص رد این زن. بعضی از ظنون هم هست که به خصوصه ها دلیل بر ردش داری، در حد تواتر ردش و بطلانش ثابته و هو قیاس. قیاس از ظنونیست که حضرات عامه دارند در اجتهادات و استنباطاتشون، ولی از نظر ائمه شیعه بیش از 50 روایت نقل شده مبنی بر اینکه قیاس باطله، از ضروریات مذهب شیعه شده بطلان قیاس. خب شد 3 دسته. این که میگیم به حکم عقل حجت شد، ظن مطلق ارزش داره، منظور غیر از این دسته سومه. یعنی ظن خاص که میگیم خصوص اونهاییست که علاهده دلیل دارن، ظن مطلق که میگیم اعم از اینایی که دلیل دارن و اونایی که به خصوصه ها دلیلی ندارن، نه نفیان نه اثبات. اما اونایی که باز به خصوصه ها دلیل بر نفیشون قائم شده، خبر متواتر بر رد و بطلانشون قائم شده از کل قیاس، اونا هم از محل بحث ما خارجن. لا شک در این که اونها قطعا حجت نیستند و هیچ کی هم از اصولیین شیعه قیاس رو حجت نکرد. قیاس به معنای خاصی که اهل سنت دارن، قیاس که انواع و اقسامی داره، اونی که اونها میگن قیاس مستنبت، به اصطلاح مستنبت العله، قیاس اولویت و تنقیح مناط قطعی و اینا حسابای دیگه ای دارن. خب این یه نکته، ظن خاص پیدا کردیم و ظن مطلق. منظور از ظن مطلق هم روشن شد که تا کجاها رو میگیره. نکته دیگر این است که در ارتباط با انسداد و انفتاح باب علم، از قدیم الایام این بحث بوده که نسبت به اعتقادات، نسبت به نوع مسائل عقیدتی که عقلی هستن، خصوص امهاتش و کلیاتش، باب العلم در همه ازمنه مفتوح. انسان میتوند الان هم نسبت به اثبات ثانه علم و قطع 100% پیدا بود توسط برهان عقلی، نسبت به توحیدش هاکذا، نسبت به صفات کمالیش هاکذا، همجور حساب بود. نسبت به نبوت از طریق اعجاز میشد قاطع شد، نسبت به مسئله معاد و همه اینها. در مسائل فروع دین و مسائل عملیه مورد علما، ما بین علما اختلاف. جناب سید مرتضی و اتباع سید مرتضی معتقد بودند که نسبت به احکام شرعیه هم در معظم احکام 90%، 95% احکام باب العلم به روی ما مفتوحه. ما دلیل قطعی زیاد داریم، نص قرآن، اجماع قطعی، خبر متواتر قطعی، خبر واحد معلقرینه قطعیه خیلی زیاده، و از این طریق ما میتونیم معظم احکام شرعیه را از واجب و حرام و وضعی و تکلیفی هرچه به دست بیاریم. اون موارد نادر و قلیلی که 10%، 5%، هرچه باقی میمونه که نمیشد ان علمن اونها رو تحصیل کرده به دست آورد، در اون موارد قلیله میشد به اصول عملیه مراجعه کرد با اصل براءتی، هر اصلی که متناسب باشه، اونها بدین طریق وضعشون روشن میشه. پس اینها معتقدن که حتی نسبت به فروع دین هم باب العلم مفتوح است و ما مشکلی نداریم. در معظم جاها موارد قلیل هم الاصل و البراءت، لذا معتقدن که نیازی به عمل به مظنه نیست. شعارشون این است که اذا تعذر العلم قام الظن مقامه، و علم متعذر نیست، علم میسوره، نوبت به عمل به مظنه دیگه نمیرسه. این یک نظر. از این نظر که بگذریم، عقیده مشهور علمای شیعه و اصولیین شیعه این است که معتقدند به نسبت ازمنه ما و عصر غیبت این اعثار متأخره، باب العلم به نسبت معظم احکام مسدوده. با این قدرها دلیل قطعی نداریم. اگر آیه سندش قطعی است ولی نوعا دلالتش ظنی است، ظهورات. اگر روایت است ولو دلالتش نص باشد ولی سندش نوعا قطعی نیست، خبر متواتر نیست، خبر واحده. باب العلم مسدوده، یه چند درصدی کلیات رو میشد ان علم به دست آورد. به جزئیات که میرسیم هزار مسئله، بیش از هزاران مسئله مورد بحث، قطعی نیست. اما باب العلمی یعنی همون باب ظن خاص روی ما مفتوحه. اون قدرها ما ظواهر کتاب داریم به حمد الله، و اون قدرها خبر ثقه داریم به حمد الله که معظم احکام را از این طرق بشه به دست آورد، خصوص در میان اخبار عمومات فراوانی هست، مطلقات فراوانی هست که دایرهشون هم خیلی وسیع و گسترده است، چه عمومات اولیه و چه عمومات ثانویه. عمومات ثانویه مثل قاعده لا ضرر خیلی وسیعه، خیلی موارد رو میگیره، لا حرج همینطور و خیلی چیزهای دیگه. این همه عمومات و اطلاقات و امثال و ذلک ظهورات داریم که به برکت اینها خیلی چیزها احکامش برای ما روشن میشن. ائمه هم که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع یا التفرع، ما اصول و کلیات رو به شما میگیم و شما هستید که باید فروعات و جزئیات رو استخراج بکنید، معنیش همینه. عمومات فراوان، مطلقات فراوان، میشد بسیاری از مصادیق و حوادث واقعه را از همین عمومات و مطلقات حکمشو درآورد، خیلی هم دایرهشون وسیع. این سری ادله رو داریم، چندان مشکلی نداریم به حمد الله، از اینها استفاده میکنیم. پس ما اونقدرها ظن خاص داریم که دلیل به خصوص بر حجیتش قائم شده است که وضع معظم احکام رو برای ما روشن میکنه. اون وقت درصد کمی هم احیانا باقی بمونه از حوادثی که پیش میاد و نتونیم اینا رو برای یک عامی منطبق بکنیم، برای یک مطلقی منطبق بکنیم، حکمش رو از اونها در بیاریم، اون موارد نادر هم به اصل عملی مراجعه میکنیم. شک است و اصل براءت، اصل استصحاب، اصل احتیاط، هر کدوم در جای خودش. فرضاً نفهمیدیم که حالا ظهر واجب است یا جمعه، میتونیم از احتیاط استفاده بکنیم. حادثه پیش آمده است، مثلا سیگار تا به حالا نبوده، حالا پیدا شده، نمیدونیم حلال است یا حرام، از اصل براءت استفاده بکنیم. تریاک تازه پیدا شده، نمیدونیم حلال است یا حرام، خب اون اوائل که پیدا شده بود به قول بعضی از بزرگان اهل اطلاع، یه عده از آقایون دیدن که دلیلی بر حرمتش نیست، فتوا دارن به حلیت به حسب ظاهر، بعد که انکشفه که خیلی ضرر داره روی عنوان ثانوی فتوا به حرمت داده شد چون موجب ضرر هست. در حال اینا موارد قلیل هم بدین وسیله با اصل عملی حکمش برای ما روشن میشه. اون وقت حضرات مشهور میگن که باب العلمی به روی ما بازه، مفتوحه، نیازی نداریم بریم در خانه ظن مطلق را بکوبیم، از ظنون مطلقه استفاده بکنیم، حتی از ظنونی که پشتوانه ندارن، دلیل قطعی بر اعتبارشون نیست، لا حاجته، ما ظن خاص زیاد داریم، از اینا استفاده میکنیم. موارد اندکی هم که میموند مجرد شک است، از اصول بهره‌مند میشیم، نیازی به مراجعه به ظن مطلق از قبیل شهرت فتواییه، از قبیل اجماع منقول علی قول و امثال ذلک نیست. اون ظنونی هم که باطله هستن که اونا حسابشون روشنه، کل قیاسه و امثال ذلک، اینم یک نظر. نظریه سوم نظریه مرحوم محقق قمی است و دیگران پیروان ایشون، اینا معتقد هستن که در زمان و نهازا همونطوری که باب العلم نسبت به معظم احکام مسدوده، ما اون قدرها دلیل قطعی نداریم، خبر متواتر نداریم، واحد مع القرینه نیست، نص قرآن نیست، اجماع محصل قطعی نیست، همونطوری که باب العلم نسبت به معظم مسدوده، همچنین باب العلمی هم نسبت به معظم مسدوده. به معنا این که اونقدرها ما ظن خاص نداریم و احادیث معتبر نداریم که وضعیت 90% را برای ما روشن نیست. اینا مدعیه 40%، 50%، 60% میتونیم حکم حوادث و وقایع را از این اخبار و روایات به دست بیاریم. بازم 40% حداقل باقی میمونه، 30%، 50% باقی میمونه، که هم چیز نادری نیست که همه جاهی براعتی بشیم، همه جاهی بیان مثلا از صلات الاستصحاب جاری بکنیم، محظور پیدا میشه. تو همین هم ما یقین داریم اجمالا که محرماتی هست، واجباتی هست، چی جور بیان براعت جاری بکنیم، با علم اجمالی چی کار بکنیم؟ لذا اینا میگن که نسبت به معظم هم باب العلم مسدوده، هم باب العلمی ظن خاص، به معنایی که اون قدرها ظن خاص نداریم که وضعیت رو روشن بکنه، ناچاریم به ظن مطلق مراجعه کنیم و به دلائلی اون رو حجت میکنن، ثابت میکنن حجیتش رو، میگن ناچاریم ما از این ظنون مطلقه استفاده بکنیم، چون ظنونی که دلیل قطعی قام علی اعتبارشون و چون ظنونی که نفیان و اثباتن چیزی راجع به اونها بیان نشده، دلیل قطعی ندارن نه بر اثبات و نه بر رد، از همه اینا باید استفاده کرد. فکل ظن من ای طریق حصل سوا اون ظنونی که قامت دلیل علا بطلانش، تمام اینها در حق ما حجت میشه، میشه ظن مطلق. هر ظنی از هر رایی که بیاد به جز اونایی که به دلیل خاص استثناء شده و بطلانش اثبات شده، قیاس و استحسان و انواع و اقسام اینجور چیزا، اجتهاد به رأی و اینها، از اینایی که بگذاریم بقیه ظنون در حق ما حجت. اینم نظریه سوم که طرفداران ظن مطلق یا انسدادیون عقیدهشون اینه. با عنایت به این دوتا مقدمه و دوتا نکته، حالا تا به حال اونچه بحث شد طی 4 باب در رابطه با ظنون خاصه بود، ظن خاص، ظواهر، قول لغوی، اجماع منقول و خبر ثقه. این بحث پنجم و آخرین بحث مربوط میشه به ظن مطلق که معناش روشن کردیم، هر ظنی از هر رایی که بیاد سوای اون ظنون باطله در حق ما حجت. طرفداران حجیت ظن مطلق یا انسدادیون، اینها برای اثبات مدعاشون یعنی حجیت ظن مطلق به 4 دلیل تمسک کردند. این 4 دلیل رو مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخون در کفایه تفصیلا آوردند و بحث کردند. از اونجا که الیوم کسی طرفدار انسداد به این معنا نیست، طرفدار ظن مطلق نیست، همه میگن باب العلمی بازه، ما ظن خاصی هستیم نه ظن مطلقی، نوبت به این بحث ها دیگه نمیرسه، نیازی به این بحث ها نیست که ظن مطلق حجت هست یا نیست، نیازی نداریم. این در رتبه این است که ما اونقدرها ظن خاص نداشتیم، ناچاریم اینا رو حجت بکنیم، ولی ما داریم، ضرورتی ایجاب نمی کند که این بحث ها بشه یا نشه. اگر حالا کسی گفت که اون قدرها نداریم ناچاریم بحث بکنیم، مثل میرزای قمی، این بحث رو دنبالش میاد در مرحله بعد، اون وقت ادله اقامه کردن به حکم عقل در حجیت ظن مطلق، هر ظنی از هر رایی که بیاد حجته، 4 دلیل هم هست، مهمترین دلیلشون عبارت است از دلیل الانسداد، اسمش هست دلیل انسداد، که جناب مصنف همین رو بیان کرده اند، چه این که مرحوم مظفرم در مقدمه دهم از مقدمات مباحث حجت همین دلیل انسداد رو ذکر کردن، بقیه ادله مطرح نیست. این دلیل انسداد هم در تعبیرات جور و جور نقل شده. مرحوم آخوند در کفایشون 5 مقدمه برای این دلیل میارن، متشکل از 5 مقدمه است. مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم مظفر در اصول 4 مقدمه برای ذکر میکنن. اصول رو ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود. مرحوم معالم و دیگران شیخ بهایی فقط به 1 مقدمه، همین مقدمه اول که خواهیم گفت، اکتفا کرده اند، چون اصل اونه. جناب مصنف هم این دلیل انسداد رو با 3 مقدمه بیان میکنن. بعضی از مقدمات رو هم دیگه تو هم میارن، در ضمن مقدمه دیگه میارن، جدا مطرح نمیکنن. این 3 مقدمه رو که تمام کردیم و ثابت شد، نتیجه خواهیم گرفت. حالا ببینیم دلیل انسداد این 3 مقدمه چیه. المقدمت الاولا این است که انسداد یون، طرفداران زن مطلق میگن به این که ما در عصری واقع شدیم که باب العلم و باب العلمی یعنی زن خاص، ناره که علمی بهش میگن، یای علمی، یای نسبت، یعنی منصوبون الال علم، یعنی پشتوانه علمی داره، دلیل قطعی داره، میشد باب علمی. میگن ما در شرایطی هستیم که نسبت به معظم احکام شرعیه باب العلم و باب العلمی هر دو مسدوده. این یک مقدم. باب العلم روشن، باب العلمی هم خبر ثقه داریم، به نظر اینها کمه. احادیث رو که بررسی بکنیم، ثقاتش رو کنار بگذاریم، معارضاتش رو کنار بگذاریم، مخصصاتش رو کنار بگذاریم، چی و چی مجملاتش رو کنار بگذاریم، خیلی کم اون احادیث منقح شده، شسته و رفته شده که به درد استنباط به اجتهاد بخوره، خیلی کمه. نمیشه با اینا معظم رو به دست آورد، فلذا این هم کافی نیست. پس باب العلم و باب العلمی مسدود است، به این معنا که اینا کفایت نمیکنه برای معظم. 30-40%، 50% رو میشه به دست آورد، بقیه هم کم نیست. ریشه کار تو همین مقدمه است که آقایان مشهور میگن ما اینو قبول نداریم. بله باب العلم مسدود، ولی باب العلمی مسدود نیست. زن خاص الا ماشاءالله زیاده، مشکل رو حل میکنه در معظم جهان. آقایان انسدادیین میگن نه، ما این قدرها نداریم. دعوا در همین مقدمه است و مشهور متأخرین این رو جواب میدن، زنون خاصه زیاد داریم دیگه، نوبت به مقدمات بعدی هم نمیرسه. اساس استدلالشون این است، اینم که ازم پاشیده شد دیگه، اون بقیه مقدمات ارزشی نداره. این مقدمه. مقدمه ثانیه‌ای که آوردن این است که حالا که ما در این شرایط هستیم، باب العلم و باب العلمی مسدوده، پس بگیم که تکلیف از دوش ما ساقط، ما دیگه اصلا مکلف نیستیم. همون 3-4-5 موردی که یقین داریم عمل میکنیم، بقیه موارد که یقین نیست کلن مکلف نیست. کل بهائم اونا آزادن، یله و رها هستن، انسان هم اینجوری باشن، ول مجانین ول اطفال هیچ مکلف نباشن. آیا ما آزادیم یا نه؟ باز هم در زمان انسداد هم مکلفیم بل اجماع و بل اتفاق، بلکه به ضرورت من از دین ما آزاد نیستیم، تکلیف از دوش ما برداشته نمیشه، باز هم در زمان انسداد هم مکلفیم. خب حالا که مکلف هستیم چه کار بکنیم؟ فقط مواردی که علم هست عمل بکنیم، مواردی که ظن خاص قائم شده عمل بکنیم، خبر ثقه داریم و حجت هم هست عمل بکنیم. نسبت به سایر موارد هر کجا پیش آمد هی بگیم الاصل و البراءت، هی بگیم استصحاب عدم ازلی، شک که در وجوب کردم، 50% حوادث، 60% حوادث که مونده، هر کجا شک که در وجوب کردم میگم انشاءالله واجب نیست، در ازل که نبوده حالا هم نیست، یا استصحاب عدم ازلی یا اصل براءت که کاری با حالت سابقه ندارم، همین الان شک دارم میگم الاصل و البراءت. هر کجا حرمت، احتمال حرمت دادیم، فلان امر شرب توتون حلال باشد یا حرام، بگیم انشاءالله الاصل و البراءت. استصحاب عدم حرمت، خب بخوایم فقط به اونها اکتفا بکنیم، هی اصل بر عدم، اصل براءت جاری بکنیم، با علم اجمالی سازگار نیست. ما علم اجمالی داریم که در میان این 50-60% حوادث قطعا محرماتی وجود داره، قطعا واجباتی وجود داره که اگر براءت جاری کردیم این محرمات پایمال میشه. علم اجمالی اجازه نمیده. فی بعضها، در بعض حوادث اصل براءت جاری بکنیم دون بعض، میشه ترجیح بلا مرجح. در همه جاری بکنیم با علم اجمالی منافات داره، لذا نمیشد این کار رو کرد. ما قطعا مکلفیم و نمیتونیم هم به این موارد علم یا ظن خاص قناعت بکنیم در مازاد بر این موارد هی بیایم اصل براءت جاری بکنیم. اینم یه مقدم. پس تکلیف ساقط نشد از دوش. مقدمه سوم این است که حالا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب ما بیایم احتیاط بکنیم، چرا براءت جاری بکنیم که محذور داشته باشه؟ اون جایی رو که دلیل خاص داریم بهش عمل میکنیم، جایی رو هم که نداریم هی احتیاط، هر حادثه پیش آمد احتیاط بکنیم. خب احتیاط کردنم در این همه حوادث بیشمار که شب و روز ما باش سر و کار داریم، این اولا اجماعی است که احتیاط اینجا لازم نیست، جا مقام احتیاط نیست، اون موارد خاصی است که سیعتی در باب خودش اصالت الاحتیاط. ثانیاً احتیاط اسر و حرج داره و هر کجا اسر و حرج آمد احتیاط واجب نیست، لازم نیست، حسن هم نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون حوادث زیاده و وقایع زیاده، همه جا بخوام احتیاط بکنیم باید از خیلی چیزا محروم بشیم، در مضیقه واقع بشیم. بالاتر از اینا اختلال نظام پیش میاد. اگر بخوان همه انسان ها در همه امور احتیاط بکنن، خب دیگه خیلی چیزا شبهه است در عالم، شبهات موضوعی حکمیه الی ماشاءالله. بخوان همه جا احتیاط بکنن باید از تمام نعمت های دنیا به لقمت واحده و به جرأت واحده قناعت بکنن. بینم لا یلتزم بی احدون، هیچ کس به این ملتزم نیست، نظام زندگی کلن مختل میشه، از هم میپاشه و این هم با بنای شریعت اصلا سازگار نیست. فلذا احتیاط هم که منتفی شده، پس چه بکنیم؟ تعین این که به حکم عقل هر کجا از هر راهی، ولو از راه استخاره کردن، از راه خواب دیدن، از راه شهرت فتواییه، طرق معتبر یا طرقی که مشکوک الاعتبار هستن ولی دلیل بر ردشون هم نیست، از هر راهی از این راه که مظنه پیدا کردیم به ظنمون عمل بکنیم. خب ظنم که دو طرف داره، طرف راجح دارد و طرف مرجوح دارد، کدوم طرف شو بگیریم؟ العقل و یحکم، که طرف راجح رو بگیر دیگه، چیز روشنیه. احتمال اقوا رو رها نکنیم بریم احتمال موهوم و از اضعف رو بگیریم، عقل میگه طرف اقوا رو بگیر. هذا معنای حجیت ظن مطلق به حکم العقل، چاره ای نداریم. باب العلم مسدود یک، ما مکلف هستیم دو، احتیاط هم واجب نیست سه، پس چه بکنیم؟ چاره ای نداریم جز این که حتی امکان به زنون عمل بکنیم. به زنون هم عمل میشد، راجح دارد مرجو دارد، راجحشو میگیریم دیگه. عقل اگر آمد احتمال مرجو رو به ما اجازه نمیده. اون وقت میگن که اگر این کار رو کردیم با این مقدمات و با این حکم عقل به مظنه عمل کردیم، ظن مطلق، دیگه مشکل حل میشه، بخش معظم احکام شرعی وضعش روشن میشه، این ظن مطلق کم نداریم زیاده، بخش معظم احکام شرعی مشکلش حل میشه، شهرت فتوایی الی ماشاءالله داریم، اجماعات منقول الی ماشاءالله داریم، خبر واحد الی ماشاءالله داریم، ظواهر داریم، دیگه منحصر به خبر و ظواهر نیست، خیلی وسیع تر میشه، قول لغوی داریم، چه داریم چه داریم، از این طرق میریم عمل میکنیم، بخش معظم وضعش روشن میشه، موارد قلیل 3-4% هم که بموند دیگه هیچ که نگفته اینجا اصل براءت جاری نکن، علم اجمالی منحل شد، اصل براءت مجرد شک است، از اصول عملی استفاده میشد، براءت استصحاب عدم، هرچی که دلت خواست جاری بکن، شرط این که شرایطش باشه. این مطلب آخره در این بحث که تحت عنوان ظن مطلق یا دلیل انصداد آقایان انصدادیون طرح کردن. بعد دنبال این مطلب ادله رو که میارن بحث های زیادی است در این رابطه، در رابطه با زن مطلق. یک بحث این است که آیا زن مطلق در اعتقادیات هم حجت هست یا منحصر به فروع دینه، این بحث رو به اونجا هم کشندن. یک بحث این است که نتیجه دلیل انسداد به این ادله زن، ادله عقلیه، آیا نتیجه اینا اثبات الحکم است مستقیما خود حکم شرعی، یا نتیجه اینا اثبات دلیل علی الحکم است. این مقدمات دلالت میکنن بر این که در حق شما مثلا اماره زنیه حجت هست، اینو دلالت میکنن، یا با این مقدمات مستقیما به اون حکم شرعی میرسیم که طرف مزنون هر جهت وجوب اونو بگیر، عدم وجوب هست اونو بگیر، حرمت اونو بگیریم. اینم یه بحث. بحث دیگر این است که آیا نتیجه این مقدمات یک قضیه مهمله هست، یعنی همین که زن مطلق حجتون ولی تا کجا بیان نشده، مثل این که میگیم الانسان و کاتب قضیه مهمله هست، سور نداره، کل انسان همه انسان ها رو میگه، الانسان نمیگه همه انسان ها، به صورت قضیه مهمله، اگر هم الف لامش الف لام استغراق نباشه، الف لام جنس باشه، مشخص نکرده. نتیجه اینا اهمال است، یه قضیه مهمله که فل جمله زن مطلق حجته، یا نتیجه اینا اطلاق و کلیت و عمومیت است، هر زنی از زنون مطلقه، سوا ما خرج به دلیل کلقیاس، هر زنی از زنون حجته. اینم یک بحث. بحث دیگری که ایشون در اینجا اشاره میکنن و میگذرن این است که آیا نتیجه این مقدمات دلیل انسداد حکومت هست یا کشفه. آقایانی که از اول روز اول این ادله رو طرح کردن، میرزای قمی و دیگران، معتقد بودن که نتیجه این ادله و این مقدمات کشفه. معنای کشف این است که ما با این حکم عقلی و مقدمات عقلیه به برکت قانون ملازمه، کل ما حکمه به شر، حکمه به العقل، حکمه به شر، با این مقدمات کشف میکنیم حکم شرعی را، به خطاب شرعی را، به حجیت زن مطلق. از اینجا به دست میاریم که اند شارع هم زن مطلق حجته و ما واجب هست شرعن بر ما که مطابقت بکنیم به وجوب مولوی که مخالفتش ثواب عقاب دارد حرامه و موافقتش ثواب دارد و واجبه. این معنای کشف. متأخرین مثل مرحوم آخون، مرحوم شیخ و دیگران نوعا میگن که نتیجه این مقدمات حکومته. حکومت به معنای این که العقل یحکم، العقل مستقلن به این که اینجا باید به مظنه عمل بشه، اخذ به راجع بکن به طرح مرجوح هر طرفی باشه، اما این که از این راه حکم عقلی به حکم شرعی هم برسیم، استکشاف بکنیم حکم شرعی مولوی را، نه، این نتیجه را نمیده. فقط عقل یحکم خودش هم حجتون، این که علاهده شرعم به یک خطاب مولوی شرعی به ما حکم داشته باشد، این استکشافش از اینها نمیشه. البته عقل که حجت شد علاهده موافقتش ثواب داره، مخالفتش عقاب داره. اگر شارع مقدسم چیزی فرمود دیگه مولویت نخواهد داشت که اونم حساب جدا داشته باشد، ارشادی خواهد بود، علا فرزن باشد، دیگه مولوی نیست. اینم معنای حکومته، عقل حاکمه به این معناست، ولی از این حکم عقلی ما به حکم شرعی نمیرسیم. ملازمه رو قبول بکنیم میرسیم، قبول نکنیم نرسیم، نمیرسیم. نتیجه و ثمرات حکومت و کشف چیه؟ اینا مباحثی است که مرحوم شیخ در رسائل از صفحه 106 به اون طرف وارد این بحثا شدن، قریب 80 صفحه بحث کرد. مرحوم آخوند هم در جلد ثانی کفایه مفصل در این زمینه بحث کردن. ایشون، مرحوم مظفر، دیگر متأخرین، حتی در درس‌های خارج دیگه نوعا این بحث‌ها رو متعرض نمیشن، چون عصرش منقرض شده. امروزه کسی طرفدار این مسائل و این مبانی نیست. اگرم صحبتی از دلیل انسداد میکنن، صرفا برای این است که خالی از عریضه نباشه کتابشون، راجع به اینم بحثی شده باشد که کسی فکر نکند اونجا خبری هست، اونجا دلیل هایی شاید باشد که حجت باشه. نه، مهمترین دلیلشون اینه و اینم مقدمه اولش، اندل مشهور باطله، باب العلمی مسدود نیست، ما زن خاص زیاد داریم، نوبت به بحث از ظن مطلق دیگه نمیرسه. نم تتمه بود از مبحث فصل دوم، مباحث ظن. و اما فصل سوم رو شروع بکنیم. از روز اول در آغاز جزء ثانی که راجع به ادله عقلیه بنا شد بحث بکنن، فرمودن که المکلف المجتهد هنگامی که التفت الی حکم شرعیه و در اطرافش تفحص و تحقیق کرد، اما ان یحصل له قطع به حکم، اما ان یحصل له ظن به حکم، اما ان یحصل له شک در حکم. اذا حصل القطع احکامی داشت اجمالا بیان شد، اذا حصل الظن احکامی داشت اینم اجمالا بیان شد. و اما اذا حصل شک، شک کردیم در حکم شرعی که اصلا شرب توتون در اسلام حلال حرام هست یا حرام نیست و حلاله، اقامه در اسلام واجب هست یا واجب نیست، نظر به اجنبیه آیا حرام هست یا حرام نیست بلا ریبن و بلا شهوتن و امثال و ذالک، شک. در مقام شک آقایون گفتن که ما اصولی داریم، از این اصول استفاده میکنیم، اصول عملیه عند شک، البته با شرایطی. حالا اول مسئله است، تفصیلا میاد شرایطش. اصول رو اجمالا دو قسم میکنم، اصول خاصه مخصوص به بابی است، اصالت و طهاره، در شک در طهارت و نجاست فقط جاری میشه، اصالت الهلیت در شک در هلیت و حرمت فقط جاری میشه، اصالت و عدم تزکیه که در باب تزکیه و ذبح حیوانات جاری میشه و نظر به اون بابه. یه اصولی هم هست، اصول عامه که عمومیت داره، در جمیع ابواب از کتاب طهارت تا کتاب دیات قابل اجراست، اونا مورد بحثه در اصول. و اونا چهار اصله: اصل براءت، اصل تخییر، اصل احتیاط و اصل استثاب. بحثی که الان اجمالا داریم این است که این تقسیم اصول به چهار قسم، این تقسیم آیا تقسیم عقلی است؟ حصر حصر عقلی است؟ جلا خامسله ها شرط پنجم دیگه نداره؟ یا این حصر و این تقسیم حصر استقرایی است؟ یعنی ما تتبع کردیم دیدیم که نوعا از این چهار اصل استفاده میشه، لعل اصل پنجمی هم باشه، عقل ردش نمی کنه، منعش نمی کنه، بحث مقام ثبوت و مقام تصور لعل امکانش هست، حالا در خارج پیدا نشده نشه. حصر حصر عقلی یا حصر استقرایی؟ خوندید در منطق مظفر تقسیم عقلی داریم، تقسیم استقرایی داریم. تقسیم عقلی اونیست که امرش دائره بین نفی و اثباته، همش تقسیمش ثنائیه، دو به دو میریم جلو. الکلمه اما ان یدل علی معنا مستقل اولا، دو قسم میشه، اونی که لا یدل حرف، اونی که یدل اما مقترن به احد از منه هست اولا، اونی که هست فعل است، اونی که نیست اسم است، تمام شد. همین یا هست یا نیست اینجوری. الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، لیس به ناطق، غیر ناطق اما مثلا مفترس اما غیر مفترس، همجور دو به دو تقسیم میشه. اینا رو میگن تقسیمات عقلی، حصر عقلی، امرش دائره بین نفی و اثبات. تقسیم استقرایی اونیست که انسان از اول میاد میگه مثلا عرب زبانها پنج لهجه دارن، یک دو سه چهار پنج، منحصر به ایناست، تا اونجایی که ما گشتیم ایناست، لعل یه گوشه دنیا هم یه لهجه شیشومی باشد که ما بهش نرسیدیم، ولی استقراء ما تا اینجا رو حکم کرد. فارسی زبان ها مثلا دارای چند لهجه هستن، لهجه خراسانی، لهجه اصفهانی، لهجه کذا تهرانی، چه و چه، همین. خب بیش از اینها نیست، ما تا اونجایی که استقراء کردیم نیافتیم در خارج، ولی لعله که باشه، نه اینکه منحصر به اینا، میشه تقسیم استقرایی. حالا این تقسیم اصول به این چهار قسم از چه نوعه؟ عقلی است یا استقرایی؟ میفرمان که به حسب نفس اصول، خود اصول اربعه استقرایی است، یعنی عقل نفی نمی کند یه اصل پنجمی را. تا اونجایی که در خارج استقرا شده در کتب فقهیه از اول تا آخر، میبینیم همه جا از این چهار اصل استفاده شده، ولی امکان اصل پنجم نیست. چرا؟ همه جا میگیم اذا دار الامر بین وجوب و غیر وجوب، الاصل الاباحه، حالا اگر ازادار الان بین الوجوب و الاستحباب، بین الوجوب و الاستحباب و الابابه، کسی بیاد بگن الاصل و الاستحباب، نمیشه، عقل منعش میکنه. نه، عقلا امتناعی نداره در مقام ثبوت و تصور. عقلا ممکن است که بگیم در دوران ام بین وجوب و استحباب، نگو الاصل و عدم الوجوب الاباحه، بگو الاصل و الاستحباب. بین وجوب و استحباب و اباحه بگو الاصل و الاستحباب. خب میشه اصل ثالث دیگه، اصل خامس میشه. اصالت الاباحه یا همون براءت داریم، استحباب داریم، حالا اصالت الاستحباب هم پیدا شده. اصالت الکراهت، اذا دار الام بین حرمت و کراهت و اباحه بگیم الاصل و الکراهت، عقل منع میکنه؟ نه، عقلا امتناعی نداره. حالا خارجا پیدا نشده، واقع نشده، بحث دیگری، ولی امتناع عقلی نداره. پس به حسب نفس اصول حصر، حصر استقرایی است، یعنی خارجا غیر از این چهار قسم پیدا نشده. شق پنجم و ششم هم ولو محتمل باشه، عقلا ممکن باشه، به حسب مقام ثبوت و تصور ممکن باشه، ولی به حسب مقام تصدیق و اثبات و وقوع، وقوع خارجی پیدا نکرد. ولی به حسب مجاری اصول، که این اصول در کجا جاری میشن، به حسب مجاریشون حصر حصر عقلیست. چهار مجرا بیشتر نیست که در این مجاری هر یک از این اصول جاری میشه. ممکنه حالا در یه مجرا دو تا اصل جاری بشه، اما پیدا نشده یک اصل. خود اصول ممکنه متعدد باشه، ولی مجاریشون چهار مورده که به صورت نفی و اثبات اینجوری بیان میشه. میگن به طور کلی شک که ما میکنیم، اما در این شک ما حالت سابقه هست، قبلا وجوب بوده حالا شک دارم در وجوب، حرمت بوده حالا شک دارم، حالت سابقه شک ما داریم، و الان هم امدل حکم حالت سابقه ملاحظه میشه، به ملاحظه این که قبلا کانه کذا، الان هم میگیم کذا، یا این که این چنین نیست، یا شک ما حالت سابقه دارد و حالت سابقه هم در مقام حکم مد نظر هست، این یک، و یا شک ما این چنین نیست، یعنی این که اما حالت سابقه اصلا نداره، همین ابتدا به ساکن حادثه پیش آمده، شک دارم که این حلال است یا حرام، قبلا نبوده که شرعا حکمی داشته باشه، الان تازه پدید آمده، استعمال دخانیات، سیگار، امثال و زال، یا حالت سابقه ندارد، یا اگرم دارد حالت سابقه امدل حکم ملاحظه نمیشه، مد نظر نیست. مثلا در رسائل انشاءالله میخونید، در اصول فقه، در خود این کتاب، بعقیده مرحوم شیخ در باب استصحاب، اگه شک ما شک در مقتضی باشه، به معنا این که آقای زید 80 سال از عمرش گذشته، دیگه بیش از این اقتضای بقا نداره، شک در اصل مقتضی، بیش از این عمرش کرده دیگه، قابل بقا. حالا بعد از 80 سال شک داریم که الان زنده است یا مرده، حالت سابقه داره، دیروز که زنده بود، حالا شک داریم که زنده است یا از دنیا رفته، میشه شک در اصل مقتضی، چون معمولا دیگه انسان بیش از این سنین 100 سال و 80 سال اقتضای بقا نداره، حالت سابقه داره ولی شک ما در مقتضی. اینجا شیخ انصاری میگه ولو حالت سابقه باشه جای استصحاب نیست، جای اصل دیگه است، فقط استصحاب در شک در رافع پیاده میشه و جاری میشه، به معنی این که مقتضی موجوده، شک ما در یه مانع و رافع خارجی است. زید 20 سالشه، به حسب ذات 70 سال دیگه، 50 سال دیگه قابل بقا هست، ولی حالا دیروز دیدیم، امروز ازش جدا شدیم، فردا شک میکنیم که آیا زید هنوز زنده است یا تصادف کرد و مرد، میشه مانع. تصادف یه مانع خارجی است، شک ما در مانع هست، شک ما در رافع هست. این جور جا فرموده است که جای استصحاب هست، استصحاب میکنیم بقای حیات زید. پس یا شک ما حالت سابقه دارد و حالت سابقه ملاحظه میشه و حکم میشه، این یک، یا این چنین نیست، این چنین نیست، یعنی اما اصلا حالت سابقه ندارد و اما دارد ولی ملاحظه نمیشه، براش اعتباری قائل نیست، یا هست یا نیست، شد دو قسم. اون جایی که حالت سابقه دارد و ملاحظه میشه، مجرای چیه؟ استصحاب، اصالت الاستصحاب جاش اینجا و سیعتی تفصیلا. اون جایی که حالت سابقه نداره یا اگر دارد مد نظر نیست، براش ارزشی قائل نیستیم، باز دو جوره.
تارتن شک ما در جنس و تکلیف است، یعنی اصل جنس و تکلیف یعنی اصل الزام، الزام تکلیف الزامی دو فرد داره، وجوب دارد و حرمت هم دارد. شک ما در اصل الزامه، نمیدونیم الزامی هست یا الزامی نیست. متارتن شک ما در جنس و تکلیف نیست، بلکه در نوع و تکلیف، به معنی این که میدونیم الزامی هست حتما، اما از نوع وجوب هست نمیدونم، از نوع حرمت نمیدونم، سربسته میدونم الزامی هست. از اونجایی که شک ما حالت سابقه ندارد، یا جنس و تکلیف معلوم است، شک ما در نوع، یا جنس و تکلیف معلوم نیست، اصل این مشکوکه. اونجایی که جنس و تکلیف مشکوک باشه، مجرای اصل براءت، اصل براءت جاش اینجاست، نمیدونم اصلا وجوبی هست یا نیست، حرمتی هست یا نیست، الاصل البراءت، الاصل البراءت. اون جایی که جنس و تکلیف اجمالا معلوم است و شک در نوع دارم که از این نوع است یا از اون نوع، باز دو جوره، تارتن احتیاط ممکنه، تارتن احتیاط ممکن نیست یا هست یا نیست. اگر احتیاط ممکن باشه، مجرای اصالت احتیاط، مثل این که میدونم وجوبی هست، وجوبی هست اینو میدونم، ولی نمیدونم به زور تعلق گرفته است یا به جمعه. اینجا مجرای احتیاطه، هر دو رو به جا بیارم، به قصر یا اتمام، هر دو رو به جا بیارم، این مایه حرام است یا اون از هر دو اجتناب بکن. به تارتن احتیاط ممکن نیست، دوران بین محظوره این است، مثل این که میدونم الزامی هست نسبت به دفن میت کافر، اما آیا اون وجوبه بر من، واجبه این کار، یا حرمت است بر من حرام این کار، میشه دوران بین محظوره این، وجوب و حرمت محظوره اینه، نمیشه هر دور امثال، مشکل محاله. اینجور جا هم مجرای اصالت و تخییر هست که اصل عقلیست، از این اصل استفاده میشه، اینشون مجاری و اصول یا هست یا نیست. تا به اینجا رسید، هر جا تقسیم به صورت نفی و اثبات قابل طرح باشه میشه تقسیم عقلی، به حسب مجاری و اصول عقلیست، بیش از این چهار مجرا نیست، ولی به حسب خود اصول ممکنه در یکی از این مجاری دو تا اصل جاری بشه، در یکی سه تا اصل جاری بشه، ولی حالا در خارج یک اصل بیشتر پیدا نشده، اون به اون اعتبار تقسیم میشه تقسیم استقرایی. خب طبق تقسیم، اگر ما بخوایم طبق این تقسیم به ترتیب بحث بکنیم، باید اول استصحاب باشه، بعد اصالت البراءت باشه، بعد اصالت الاحتیاط، بعد اصالت التخییر. ترتیب تقسیم این بود. و حالون که علما این چنین بحث نمی کنن، مهمم نیست، سیره علما از گذشته ها بر این بوده که اول از همه اصل براءت رو مطرح می کردن، ما مطابقت کردیم، دوم اصالت التخییر، سوم اصالت الاحتیاط، و چهارم اصالت الاستصحاب. این تمهیدی بود و مقدمه بود برای این که ما بدونیم چند اصل مورد بحث ماست و مجرا و مورد هر کدوم در کجا هست، تا تفصیلا وارد خود اصول بشه. از ظن المطلق، انما تقدم من هذه المباحث، تمام اون چیزی که گذشت از این مباحث ظن در این فصل دوم، هیه تمام اینها در حجیت ظن خاص بود، یعنی ظنی که قامت دلیل به خصوص علا اعتبارش، خصوص این زن پشتوانه دارد، مثل خبر ثقه، ظواهر اینا. اما زن المطلق، یعنی اون زنی که به حکم عقل و به دلیل انصداد و امثال او ثابت میشد، که این ادله عقلیه زن خاص رو مد نظر نداره، هر زنی از هر رایی که پیدا بشه میشه زن مطلق. اما زن مطلق فقط استدل بعض الاصولیین علا حجیت زن مطلق به او جهن، از میرزای قمی شروع میشد الی یوم نهازا، چهار وجه برای این مسئله ذکر کرد، خود محقق قمی، مرحوم صاحب وافیه، دیگران و دیگر. ملان ما کاند به نظر مشهور، از اون ره گذر که میباشد حجیت زن مطلق، مترتبه علا عدم حجیت زن خاص، در طول اونه، یعنی اگر نتونستیم زن خاص رو حجت بکنیم و نتونستیم ثابت بکنیم که اینا در معظم احکام ما را بس هستن، ناچار میشیم بیایم به ظن مطلق پناهنده بشیم. ولی اگر ثابت شد که اونا حجتند و این مقدار داریم که معظم را روشن بکنن، نوبت به اینها نمیرسه. منظوریم و بعد اثبات حجیت ظن خاص ولاسی ما خبر واحد که از همه مهمتر است و معظم را برای ما روشن میکند، فنحنو فی غنن از این ظن مطلق، ما دیگه نیازی به این بحث ها نداریم. اونایی که میگن نه ظن خاص این اندازه نیست، اونا ناچارن مثل میرزای قمی. ولی در این حال هم کتاب ما خالی از این بحث نباشه. نشیر و الی بعض ادله ظن مطلق اشارتن، یه اشاره ای به اون بعض الادله، اهم الادله و اشهر الادله است. به اون اهم و اشهر و دلیل المعروف به دلیل انصداد الذي يتركب من مقدمات عند بعض یا شیخ بهائی و صاحب معالم یه مقدمه، همین مقدمه اولا رو گفتن، چون این اصله. مرحوم آخوند 5 مقدمه گفته، مرحوم شیخ 4 مقدمه گفته، هر کسی به تفاوت. من مقدمات ایشون 3 مقدمه بیان میکنن. اولها مقدمه اولا عبارت است از انصداد و باب العلم و ظن الخاص به معظم الاحکام شرعیه. ما بپذیریم که باب علم و هم باب ظن خاص، یعنی باب علمی، ظن خاص یعنی همون باب علمی، این هر دو نسبت به معظم احکام شرعیه مسدود هست. ما نمیتونیم احکام شرعیه رو معظمش رو از این طرق دست بیاریم. این یه مقدمه، تمام بحث رو همین مقدمه هست. مشهور میگن چرا ما میتونیم باب العلم مسدود ولی باب ظن خاص مفتوح، باب علمی مفتوح، به معنی که اون قدرها داریم که معظم احکام رو برای ما روشن بکن. ثانی ها مقدمه دوم این است که انا فعلن بالفعل در زمان انصداد مکلفون، حالا هم که باب علم و علمی مسدود هست، اینجور نیست که آزاد و رها باشیم، ما مکلفیم به امثال اون احکام شرعیه واقعیه قطعا، یعنی این از ضروریات دین هست، اجماعیست، بالاتر از اجماع ضروری دین است که ما مکلفیم. ولم یسقطها بل اجماع و بل اتفاق، اسقاط نکرد اون احکام شرعیه را انصداد باب علم و علمی در معرفت اونها متعلق به انصداده. یعنی این که نمیتونیم بشناسیم این دلیل آن نیست که ما مکلف نباشیم، راه دیگری هست. ولا یکفی امتثال، شما بفرمایید که خب ما مکلفیم، اون مقداری که علم داریم عمل میکنیم، اون مقداری که ظن خاص داریم عمل میکنیم، در مازاد براءت جاری میکنیم. چه بچه نمیشه جاری کرد، چون مازاد خیلی زیاده، ما یقین داریم که تو اون حوادث هم حرام و واجب هست، بخوایم براءتی بشیم اون محرمات زیر پا گذاشته میشد الاخ. ولا یکفی، کفایت نمی کند امتثال و ما علم من التکالیف، اون مقداری که یقینا میدونیم فلان امر واجب هست، دلیل قطعی داره، نص قرآن، خبر متواتر، این چیز او ظن من التکالیف به ظن خاص که خبر ثقه گفته، اینها رو باید عمل کرد ولی کافی نیست، 40%، 50% وضعش روشن میشه. لا یکفی امتثال این امور و اهمال باقی موارد و تکالیف و حوادث هو معظمها، و این باقی کم نیست، معظم الموارد معظم الاحکام همین باقیست، به اجرا و اهمال بکنیم باقی را که معظمان هستن، به اجرا و اهمال نادیده بگیریم، اینا را مسکوت بگذاریم، دنبالش یعنی این، یعنی به این وسیله اهمال بکنیم، اجرا بکنیم اصالت و براءت عامه و کلیه را علیه بر این باقی و بر این معظم. همه جاهی شک کرده میگیم الاصل و ال براءت، خیلی هم دایرش وسیعه، اصل براءت به مجرد شک، کاری به حالت سابقه نداره. یا استصحاب بکنیم عدم سابقه بر تکلیف را که عدم ازلی است، این ملاحظه حالت سابقه در ازل که وجوبی نبوده، حالا هم انشالله نیست، قبل از اینکه من دنیا بیام، قبل از اینکه من مکلف بشم که حرمتی نبوده، حالا هم انشالله نیست، و با این استصحابات همه اینا رو کنار بگذاریم، با اون که یقین داریم که تو همین هم حرامی و واجبی هست. مقدمه ثالثه، ثالث مقدمات این است که انا لا یجب علینا، حالا مکلف هستیم، بعدم خب در مقام امتثال چه بکنیم؟ احتیاط نه، لازم نیست. لا یجب علینا در مقام امتثال معظم الاحکام المنصد علمها علینا، اون معظمی که مسدود از علمشون بر ما، لا یجب علینا در این مقام الاحتیاط، کسی هم نگفته از که همه جا احتیاط بکن، تا احتمال حرمت دادی ترک کن، تا احتمال وجوب دادی فورا انجام بده، تا دوران بین زا و زا بود هر دو را انجام بده. اینم که نیست. چرا نیست؟ اولا لل اجماع ظاهرا اجماع وجود دارد علا عدم وجوب احتیاط در مثل این مقام باب انسداد و اینها نسبت به معظم. ثانیا ولی لزوم العسر و الحرج، اگر بخوام نسبت به معظم هی احتیاط بکنیم مزیقت عسر و حرجه. ثالثا بالاتر از نه اختلال نظام پیش میاد، محذور داره. نظاف یحکم العقل، اینجاست که ناچاریم به زن عمل بکنیم. زنم دو طرف دارد، راجح و مرجو، باید طرف راجح را گرفت. هازا معنای حجیت زن مطلق به حکم عقل در این شرایط خاص که باب العلم و باب العلمی مسدود. منتها این حجیت از باب حکومت است یا از باب کشف است، این دو نظر که اجمالا اشاره شد، حالا میخوان اونو بگم. فیحکم العقل علینا، فقط عقل کاری به شارع نداره. اگرم شارع بگد ارشادون الی این چیزی جدای از حکم عقل. فیحکم العقل علینا بالامتثال الظنی، که به همین ظنون اکتفا بکنیم. امتثال ظنی تحویل مولا بدیم دیگه، امتثال علمی مسدوده. بل اخذ بالمظنون من الاحکام، بنابر یک نظر که نتیجه مقدمات مستقیما خود حکمه. او طرق ظنیه، بنابر یک نظر که نتیجه این دلیل انسداد به دست آوردن طریق ظنی است، اماره ظنیه که او ما را به حکم میرساند. اینجوری شهرت به دست میاریم. چه به دست میاریم؟ یا طرق ظنیه میشه. عقل یحکم به این که به این امور عمل بشه، و هازا و این حکم العقل به کذا معنای حکومت هست. در باب انسداد دو مبنا هست، ظن مطلق حکومتی ها و کشفی ها. حکومت معنیش این است که العقل و یحکم، به این از حکم عقلی به حکم شرعی ما نمیرسیم. شارع هم چیزی فرموده باشد غیر از امضای حکم عقل چیزی نیست. باب قول متأخرین همین، کل ما حکم به العقل هم میگن این امضا و شارع، شارع اون رو تأیید کرده، امضا کرده، اگرم باشه نه اینکه یه حکم مولوی جدا داشته باشه. هذا معنای حکومتی است که المستلب بر آن حکومت فی المقام در معنی حنفی در ظن خاص، ظن مطلق عند متأخر الاصولیین مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، دیگر. چرا حکومت بهش میگن؟ لأن العقل هو الحاکم، چون عقل حاکم است و حکومتگر است به وجوب اخذ به ظن عند امتداد باب علم به احکام. اینجا عقل میگه باید به مظن عمل کرد، اونم جانب راجعش رو گرفت. این معنی حکومت. او نقول ان نتیجه مقدمات الانصداد، اونایی که روز اول انصداد رو مطرح کردن حرفشون این بود، نتیجه مقدمات انصداد یه استکشاف العقل لحکم شاره کشف است. عقل که حکم میکند دنبالش کل ما حکم بالعقل حکم به شر، پس حکم شرعی مولوی استخراج میشود که علاهده ثواب دارد و عقاب دارد. استکشاف العقل در حکم شاره را که شاره حکم به نسب زن، هر زنی از هر راهی را شاره طریق قرار داده و حجت قرار داده که شرعا مطابقت داره، به نسب زنه طریقا لمعرفت تکالیفش در مقام انصداد. و هازا و معنای کشف المصطلح علیه انده هم انده این انصداد یون، معنای کشف هم اجمالا این است. ای ان العقل یکشفو به قانون ملازمه، یکشفو عن حکم شرع به اتباع زن انده انصداد باب العلم بالاحکام، که شارع چنین چیز را واجب کرده، پس موافقتش ثواب دارد و مخالفتش هم عقاب داره، مولویست، نه ارشادی که علایده ثواب و عقاب نداشته باشه. الخلاصه از زنو لیسه به حجتن در احکام شرعیه الا زنون حاصله من الامور الاتیه، زن مطلقا حجت نیست مگر این زنون استثنائی: یک، ظواهر الفاظ کتاب و سنت، دو، قول لغوی، سه، اجماع منقول، چار، خبر واحدی که یرویه ثقه، اونم ثقه به نظرشون یعنی مؤمن عدل، مؤمن عدل. تمرینات: مد دلیل علی حجیت ظاهر الکتاب، به نظر اصولیش سه دسته روایت دلیل این مسئله بود، بیشتر بود ولی ایشون سه دسته رو قبول کرد.